بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع امام رضا علیه السلام و جنگ نرم. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بحثی که خدمت دوستان شروع کردیم دیروز، امام رضا علیه السلام در میدان جنگ نرم، یکی از سنگین ترین فتنه های تاریخ شیعه در دوران امام رضا علیه السلام رقم خورد، فتنه داخلی و فراگیر واقفیه که یک جنگ نرم به تمام معنا بود و کمرشکن بود برای شیعه. خواص شیعه شروع کردن عملیات ضد اطلاعاتی انجام دادن و مخرب انجام دادن نسبت به امام رضا علیه السلام. افرادی که وکلای امام قبلی بودن مثل بطائنی و دیگران، اینها شدن سردمداران جریان ضد امام بعد. عرض کردیم دیروز از فتنه سقیفه از جهتی سخت‌تر بود فتنه واقفیه، از فتنه قلات از جهتی سخت‌تر بود، از فتنه مدعیان امامت از جهتی سخت‌تر بود و فراگیری بسیار وسیعی داشت. ابعاد مختلفی داره این فتنه، باید بهش پرداخته بشه و عظمت کار امام رضا علیه السلام در عبور از این فتنه و تبدیل این تهدید به فرصتی که تا قیامت شیعه نسبت به این مسئله انتقال امامت بیمه شد، که عرض کردیم 4 امام بعد از امام رضا علیه السلام، از این 4 امام رضا 3 تاشون کودک بودن، 7 ساله و 8 ساله و 5 ساله، و آب از آب تکون نخورد. امام 5 ساله غایب امام شد بعد از امام رضا توی بازه زمانی کوتاهی، تقریبا همه اینها تو 50 سال رقم خورد. 4 امام بعدی بعد از امام رضا علیه السلام تو بازه 50 ساله آمدن. این 50 سال بعد از امام رضا علیه السلام ما دوچار فتنه جدی و قابل اعتنایی نسبت به انتقال امامت نبودیم، با اینکه 3 تا از این 4 امام کودک بودن و یکیشون هم کودک غایب بود. این اون اتفاقی بود که امام رضا علیه السلام رقم زدن و تا امروز که امروزه شیعه رو بیمه کردن نسبت به انحراف خواص و سقوط خواص در عالی ترین سطح، در سطح نائب امام، وکلای امام، افرادی که خود امام منصوب کرده به عنوان وکیل، اینها میتونن سقوط بکنند. خب خیلی اتفاق عجیب و بزرگی بود، باید ابعادش شکافته بشه و در موردش بیشتر صحبت بکنیم. خب 1.5 قرن تقریبا از تشیع گذشته بود، از این 1.5 قرن نیم قرنش بود که سازمان وکالت شکل گرفته بود، آرام آرام سازمان وکالت رشد کرد تا رسید به فتنه واقفیه. فتنه واقفیه اوج قدرت این سازمان وکالتی بود که اهل بیت شکل داده بودند. ولی از قبل طراحی اهل بیت جوری شده بود نسبت به این فتنه، مدیریت کردند و خونسا کردند. البته در حین فتنه هم حضرت مدیریت خاصی داشتن و بعد فتنه هم دوباره مدیریت خاصی داشتن. از این فتنه شیعه عبور کرد و گذر کرد که حالا به دمونش صحبت بکنیم. خب فتنه شرایطی است که حق و باطل انقدر به هم نزدیک میشن و از هم رنگ میگیرن، شبیه هم میشن، تشخیصش دیگه تقریبا دشوار میشه یا غیر ممکن میشه. البته برای چه کسی این اتفاق بیفته هم خب مهمه. گاهی فتنه ایه که برای عوامه، عموم مردم در اثر یه حرفی، یه مطلبی، یه تحلیلی دچار فتنه میشن، دچار شبهه میشن. خب این قضیه یه وقت در مورد عوامه، یه وقت در مورد خواسته، یه وقت در مورد اخص الخواسته. فتنه گاهی جوریه که عموم دچار شبهه و تردید میشن، که خب این فتنه ها خیلی رایجه. با هر پستی، با هر پیامی توی اینستاگرام و چه می‌دونم تلگرام و اینور اونور، عموم دچار تردید میشن و مسائل خیلی به هم دیگه نزدیک، مسائل به هم دیگه نزدیک. با یه عکسی، با یه فیلمی، فیلم منتشر کرده اینترنشنال که ماشینی که کامیونی که اومده داره سوغاتیای تیم ایرانی رو آمریکا جمع میکنه که برداره بیاره ایران. خب اولا که فیلم دروغ مال فوتبالیستا بوده که رفته بودن اونجا، خب این که تشخیص نمیده. بعدم برفر سوغاتی باشه، اصلا خرید این داله بر چیه؟ ازش چی میخواد فهمیده بشه؟ اینو داله بر چی میکنه؟ بهش سو میده دیگه. این داله بر این میشه که اینا که اینقدر مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا میگن، خودشون عشق آمریکا، میان اینجا کرور کرور سوغاتی میخرن میبرن. مرگ بر آمریکاشون برای من و شماست، عشق و حالش و فوایدش و ایناش مارو خودشونه. خودشون که از آمریکا نمیکنن، بچه هاشون هم که اینجا، مرگ به آمریکاشون از جیب من و تو میره، هزینه و تحریم و درد و بلاش مال من و توه، عشق و حال و کیف و حال و خرید و مرید و ایناش مال خودشونه. این میشه اون خانشی که از این خبر، تحلیلی که از این خبر شکل میگیره، خبری که اساسا واقعیت نداره. خب عوام دوچار فتنه میشن، البته اعم العوام اخص الخواص داریم، یا اعم العوام هم داریم که مثلا طرف سالها چیز بوده، مثلا رئیس فلان جا بوده، اونم میاد مینویسه که مثلا فلانی برای چی رفتید یه کامیون سوغاتی خریدین آمریکا، اونم نمیفهمه. البته میفهمه که نمیفهمه، عمدن نمیفهمه، یعنی قرار نیست بفهمه، باید نفهمه، خود به نفهمی باید بزنه. این میشه فتنه، این میشه شرایط فتنه خیز، نزدیک شدن حق و باطل به هم، پایین اومدن قدرت تشخیص. این قدرت تشخیص ازت گرفته میشه که الان فلانی آدم خوبیه یا بدیه، کار خوبی کرده یا کار بدی کرده. انقدر مسائل به هم شبیهه، انقدر نزدیکه، انقدر این مستندات متراکمه که هی اون پرونده بعدی میاد خلاهای پرونده قبلی رو برطرف میکنه. مطلب دوم که الساق میشه مطلب اول، هی تو جدیتر میشی تو مطلب اول، مطلب سوم میاد همینطور، مطلب چهارم میاد همینطور. با اینکه اینا همش هم چیه؟ دروغه، ولی یه اثر روانی داره. حالا تو این قضایای گشت ارشاد و اینا هم همینطور بود دیگه، یعنی 20 تا خبر دروغ به صورت متراکم و متوالی در یک امتداد زمانی طولانی، یک سال، دو سال، پنج سال، 20 تا گزارش دروغ در مورد گشت ارشاد میاد. اینجا فلانی رو زدن، اینجا این کاری کردن، اینجا اونجور کردن، اینجا اونجور کردن، اینجا اونجور کردن، که یکی از اینها واقعیت نداره. خبر اول میاد، اثرش رو تو جامعه میذاره، عوامو که میگیره، خواص دچار تردید میشن. یه خبری میاد جواب میده، خواص رد میکنه. دومی، سومی، پنجمی، ده تا که شد خواص میگن آقا جمع کنین گشت ارشاد رو، گشت کشتار رو. تا کی؟ تا کی باید ما این هزینه ها رو تحمل؟ هزینه ها کدوم هزینه ها؟ از کدوماش؟ چند تاش مگه واقعیت داشت؟ 20 تا 30 تا دروغه. اینم یک دونه شو نمیتونه اثبات بکنه. خود این آدم خواصی هم که الان اینجا آزرده شده، اینم میدونه که هیچ کدوم این سیتا واقعیت نداره، ولی این سیتا اثر روانیش رو خود همین آدم هم گذاشته. دچار تردید میشه که آیا واقعا بودن همچین چیزی خوب است و لازم است یا نه. البته این تردید اصلش اشکالی نداره، تردید این که بالاخره ما قانونی رو باید اجرا بکنیم، وظیفه‌ای داره حکومت نسبت به مسائلی در مسیر اجرا. خب بله، ما تردید داریم، تردید عاقلانه، تردید کارشناسانه، میشینیم برای ورد میکنیم که آیا مثلا بر اساس فوایدش، مضراتش یا روشهای جایگزین این خوبه، بده، یکی دیگر رو جاش بیاریم. اینجور تردیدها اشکال نداره، اینا هیچ کدوم فتنه نیست، اون تردیدش از این جنس نیست. تردید کارشناسانه نیست که بخواد جایگزین بده. تردیدش تردید واپسگرایانه است، تردید عقب نشینی سازه. بیایم عقب، ولش کن قضیه رو، چرا گیر دادی انقدر به حجاب؟ این میشه فتنه، این میشه فتنه خواص، که تو این قضیه خواص حسابی بار خوردن. یعنی آدم توییتر رو که میدید احساس میکرد بچهای آلبانی اومدن، بچهای خودمون هم گرفتن اکانتا رو. خلاصه یک دونه از این اکانتا که هم حزب اللهی مذهبی بودن، یه دونه توییت درست حسابی آدم نمیدید تو این قضایای اخیر. یعنی اصلا درست تشخیص نمیداد میدون الان تیر از کجا داره میاد، به کی داره میخوره، تو این وسط بعد نقش کجایی ایفا کنی، به کدوم سمت بعد تیر بندازی. تا خواص الخواصمون هم آسیب دیدن متاسفانه، آدمهایی که آدم از اینها توقع بصیرت بیشتری داره. و مثلا حالا به هر حال نمیخوام حالا کد بدم که بعضی افراد شناخته بشن، حرمت افراد رو میخوام نگه داریم. به هر حال افرادی که به عنوان کارشناس میشناسیم و بعضا تو جبهه انقلاب هم به عنوان لیدر فکری و معرفتی اونها شاید شناخته بشن، بعضی مواضع که واقعا مواضع عجیبی بود، بعضی از این مواضعی که هم قبلتر بود که بنده تو محرم یکی از این مواضع رو عرض کردم، موضع بسیار خطرناکی بود. حالا ایشالله که این بزرگوار نظرش عوض شده باشه، انسان بسیار معتبر و محترمی هم هست، ما هم علاقه‌مندیم بهش. اصلا اساسا این مطلب بسیار خطرناکی بود که حالا نمیخوام دیگه به اونم بپردازم، نه حرفو میخوام دوباره نقل بکنم، نه میخوام تحلیل بکنم پیرامون اون مطلب. این نشون میده که خواص ما هم توی فتنه ها، ما البته خودمونم، ما اصلا جزء خواص نیستیم که بخوایم خودمون مستثنا بدونیم، ما جزء عوامیم و تو همون فتنه های عوام هم گیریم. نشون میده که خواص ما هم توی این فتنه ها قدرت تشخیصشون پایین میاد و فتنه ها یه کاری میکنه که شبیه هم میشه. این حس احساس در واقع نوع دوستی، ترحم تو نسبت به مظلوم انقدی میاد پررنگ میشه که تحت شعاع قرار میده جدیت تو نسبت به اعمال یک قانون، جدیت تو نسبت به برخورد با یک منکر، و حتی ممکنه کم کم انقدر آسیب فکری و معرفتی به تو بزنه که اون منکر رو از منکر بودن بندازه. تشخیص اینها خیلی سخته. حالا بحثایی رو ما این شبها هم مطرح کردیم، خصوصا امشب بحث مفصلی داریم که اونم بحث مهمی است، تشخیص و تفکیک اینها از هم دیگه، که الان فقط یه اشاره میکنم اگه کسی خواست حالا تو اون بحثا میتونه ادامه بده. خب قوم لوط رو شما میدونید دیگه، چه قوم پلید و کثیفیه، و موضع حضرت لوط در برابر اینها، انی لعملکم من القالین، من نفرت دارم نسبت به شما، و رب نجنی و اهلی من ماکانوی عملون، من از این عمل اینها نجات بده. حالا اگر آیاتو غلط میخونم خانم برهانی تشریف دارند بفرمایید. این موضع حضرت لوط نسبت به این عمل و نسبت به این قضیه، خب میدونید دیگه اصلا جای بحث نیست، یه فعل قبیح سیئه، واضحه، منکره، کثیفه، فراگیره، خلاصه هرچی در مورد بدیاش بگیم کمه و واضحه، واضحه، همه میدونی بفهمن، با هر وجدان و فطرت یکم پاک و تمیزی میشه تشخیص داد که این کار قوم لوط کار زشتی بوده. خب اینش خوبه. اون طرف چی؟ اون تفکیک قضایا از هم دیگه. باید با اینها برخورد کرد یا نه؟ بله. باید نسبت به این منکر موضع داشت یا نه؟ بله. باید نفرت داشت یا نه؟ بله. خب از اون ور داستان میگه که وقتی ملائکه به حضرت ابراهیم در سوره هود به حضرت ابراهیم گفتن که ما داریم میریم قوم لوط رو عذاب کنیم، حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ یجادلنا فی قوم لوط. یه سری آیات میگه که از خود لوط دفاع کرد که گفت اونجا میخواین عذاب کنی، لوط اونجاست، گفتن نه اونو نجات میدیم بقیه رو عذاب کن. این ور آیات سوره هود میفرماید که شروع کرد دفاع کردن از قوم لوط. آقا خیلی آیات عجیبیه، اصلا یعنی چی؟ قوم لوط مگه دفاع داره؟ ترحم مگه برمیداره؟ بعد خدای متعالم اوج دفاع رو داشته از کار ابراهیم، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. پاسخی هم که به حضرت ابراهیم میدن، حالا اینا رو براتون بحث شب مفصل در عرض میکنم، پاسخی که به حضرت ابراهیم میدن ملائکه، نمیگن بابا اینا قوم لوتن کثیفن، ای مثل که شما نمیشناسی قوم لوت رو، نه معلوم شه که حضرت ابراهیم میشناسه قوم لوت رو. اینا میگن عذاب غیر مردوده، جای شفاعت و وساطت نداره، حتمی شده و نازل شده. آتی هم چی؟ من ربه که همچین تعابیر، عذاب غیر مردود، جای شفاعت نداره. نه خوب دقت بکنیم، خیلی این بحث و بحث دقیق و عمیقیه. یعنی چی آخر؟ یعنی حضرت ابراهیم موضعش نسبت به قوم لوط موضع ترحم و شفقت بود. یعنی چی؟ داد کنی؟ خب آخر ما آقا در مورد قوم لوط بچه موضعی داشته باشیم. کسی که این کارو میکنه بعد موضع اون نسبت بهش چی باشه؟ بعد اعدام کنیم. خب یعنی فوشش بدیم؟ نخیر. یعنی با حس ترحمی که نسبت بهش داریم اعدامش کنیم و تا جایی که میشود، تا اونجایی که جای مسامحه، اغماز، عفو، چشم‌پوشی، تا اون نقطه آخرش باید اینو همه رو به کار بگیریم تا جایی که به عذاب غیر مردود برسه. خیلی اینو نکات دقیقیه. خب قوم لوط و اون فعل قبیح کجا؟ بد حجابی مثلا کجا؟ بد پوششی مثلا کجا؟ درد می‌فرمایید؟ شما باید هم با منکر برخورد کنی، هم گناه رو در جامعه تقبیح کنی، هم گناهکار رو، نه از حیث گناهکار بودنش، از حیث شهروند بودنش، از حیث اینکه بچه توه، همونی که حاج قاسم می‌فرمود اینا بچه های ما، دختر من و توه، فلانه، از حیث اینکه مال این امته، از حیث اینکه تحت تکفل توه، تحت تربیت توه، باید دوستش داشته باشی و دلسوزی کنی، خواهان رشدش باشی، از همه شگردها و ترفندهای محبت آمیز و ترحم آمیز برای رشد او استفاده کنی، سری تو دسته و جبهه مقابل قرارش ندی، سری از این دایره خارجش نکنی، که ماها خیلی تو این چیزا الحمدلله قویم، سری میره اون طرف. گاهی با یک کلمه حرف، بعضی از ماها با انقلابیگری هامون این بلا رو دیگه، حالا من خواستم اینا رو شب بگم الان میگم دیگه، حالا اشکال نداره، ماستا و قیمای کم قرقاتی میشه. گاهی فکر میکنیم این کارا انقلابیگریه، میگریم تو جمله طرف یکم این تفاوت با مثلا فلان حرف رهبر انقلاب، تناقض هم نداره ها. تناقض ببین، در تناقض 8 وحدت شرط دار، ملا صدر میگه 9 وحدت، یکی از اساتید ما میگه 10 وحدت، ملا صدر وحدت حمله میاره، حمله شایع و حمله اولی، یکی از اساتید ما ایشون وحدت رقیقه و حقیقه هم میاره، که این اصلا خیلی بحث تناقض رو کلا حل میکنه این و چیز آخر. در تناقض 10 وحدت شرط دان، یا 8 وحدت شرط دان، یا 9 وحدت شرط دان، خیلی چیزاش باید با هم دیگه یکی باشه، موضوع و محمول و شرط و نسبت و اضافه و قوه و فعل و فلان و همه ایناش باید یکی باشه، این بگه آری بگه نه، تو بشه تناقض. خب بنده خودم دیدم اینو دیگه، این حجمه های رفقای انقلابی حزب الله، بنده اصلا ناراحت نمیشم خودم، یعنی این خوبه برام، من لااقل خوبه، ولی این کارتون خیانته. مثلا ما توی سخنرانی دو تا نمونه از خودم میخوام عرض بکنم که رفقا بدونن، مثالی که میخوام عرض بکنم چیه، اینا فتنه انگیزی میکنه، اینا با دست خود هل، اینا کار شیطانه، اینا انقلابی گری ها و ولایت مداری های احمقانه است و شیطانیه، اینا طرفو ورم داره از اینجا صاف تحویل شیطان میده، صاف میده تو جبهه مقابل، به اسم این که تو حرفت با آقا جودر نمیاد، که حالا تازه اگر تناقضم داشته باشه، تازه اون تازه اول بحثه، بل ما جایی داریم حرف خود رهبری با حرف امام تناقض داره، دوتاش کارشناسانه است، کارشناسی که اشکال نداره، که بحث فقهیه مثلا، تناقضش هم تازه اشکالی نداره، اونی هم که مشکل داره تضاد عملی کف خیابون، آسیب حیثیتی تشکیلاتی ایناست که اون میشه ضد ولایت فقیه، تازه تو همونم بحثه. نمیخوام دیگه خیلی گسترده کنم بحثو، تازه تو همونم بحثه، یکی از این مراجع قف خدا رحمت کنه پارسال از دنیا رفتن، به اون رئیس حوزه گفته بود این شرط ضدیت با ولایت فقیه رو توی گزینش حوزه برداری، یعنی چی که نباید ضد ولایت فقیه بشه. با اینکه رهبر انقلاب تو پیامی که برای خود این آقا دادن ایشون رو مثلا جزء افراد وابسته به نظام دونستن. حالا نمیخوام وارد این حرفا بشم، خدا رحمت کنه آیت الله صافی رو. عرض کنم خدمتتون که امام ما رو ایشون گذاشته بودم بدونید اگه ضد نظام شدیم خلاص. ما توی سخنرانی گفته بودیم که آقایون آره اینا همزمان شو، خیلی جالب شد. مستند چی بود که پخش شد بعد آقا از مامولک دفاع کرده بودن و اینا، گفتن فیلم مامولک فیلم خوبی بود، مستند غیر رسمی بود. کی پخش شد؟ نه دو سال پیش فکر می‌کنم. نه این که مال طنز بود، اون مال دو سال پیش بود. بعد ما یه صحبتی کرده بودیم ایام همون ایام منتشر شد، این مثلا صحبت ما که منتشر شد 4-5 روز بعدش اون تیکه مثلا در اومد. ما گفتیم آقا مثلا علما نسبت به مارمولک اون سالها واکنش داشتن، موضع منفی داشتن، انتقاد داشتن. حرفمون اینه که علما انتقاد داشتن. بعد گفتیم یکی از این آقایون، بحث یکی از آقایون بود که تو همون ایام روح لازم و اینا بود دیگه که دفاع کرد، گفت روح لازم شهید شد و اینا. گفتیم این آقا اون موقع هم از فیلم مارمولک دفاع کرده و بعد بهش گفته بودن شما دیدی؟ گفت من ندیدم فیلمو. این فیلمی که این همه آقایون نقد داشتن ایشون وایساد ازش دفاع کرد، اونم ندیده دفاع کرد. حرفمون این بود. آقا بچهای حزب الله ریختن سر ما بعد از صحبت‌های آقا که ببین حرفای فلانی با رهبری جور در نمیاد، رهبری از مارمولک دفاع کرد. این حماقت ببین، اینا میشه فتنه، این فتنه ماهاست، اینا برای سقوط ماهاست. اصلا حالیمون هم نمیشه سقوط کردیم، اثرات مخربش رو نمیفهمیم. اینکه کف خیابون با کوکتل مولوتوف یه وقت خودمون رو دریابیم که اونجا احساس کنیم امس که من عوض شدم، عوضی شدم. نه این سقوط تو همینه، شیطون از تو همین قدشو میخواد. نه خب این اصلا این الان این حرف کجاش تناقض داره با حرف رهبری؟ بعدش هم مگر اونایی که آقا به خاطرش داره فیلم مارمولک رو تایید میکنه، من مگه با اوناش مشکل دارم؟ آقا فهمونم من گفتم فیلم خوبیه برای اینکه نشون داده که آقا این اومده از ما لباس دزدیده، این آخون نبوده، این دزد لباس بوده. خب معلومه که من اینو قبول دارم. من مگه با اینجای فیلم مشکل دارم که بعد اگه با اینجاش مشکل داشته باشم میشه تناقض؟ تازه اینم تناقض نیست، ممکنه همیشه هم کارشناسی باشه، ممکنه من بر اساس داده های اطلاعاتی مبانی بگم نه همینش هم خوب نیست. این چه اشکالی داره؟ این ولایت بسندگی که بعضیا گفتن، البته اونا سوء استفاده میکنن از این واژه، تا حدی درسته. یعنی تو عقل تو تعطیل کنی ببینی که وایس ببین آقا چی میگه. نه آقا میگه عقل تو کار بنداز. آقا که جای خود داره بزرگوار، خدا میگه عقل تو کار بنداز، پیغمبر میگه عقل تو کار بنداز. لعلکم تعقلون. همه این بساط و قرآن و معارف و دین و خدا و پیغمبر برای اینه که عقل تو کار بندازی. قضیه حالا سالگرد مرحوم آقای صانعی هم هست، ما توییتی زدیم همون ایام که دیگه تو پشت دست داغ کردیم دیگه نسبت به توییت زدن و اینا کلا. چرا عقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ وقتی میشه با سکوت اعتبار پیدا کرد، برای چی تو باید با حرف خودتو خراب کنی؟ کاملا منافقانه. عرض کنم خدمت شما که بعد اون قضیه آیه ثانی دیدیم خیلی فضا گل و بلبلی اینا شد و اینا. ما هر کی از دنیا میره هم خوب میشن دیگه، میدونین که پرونده صاف میشه، برمیگرده. هر کی از دنیا که میره تو ایران میگه هر هیچ زنده خوب و هیچ مرده بدی نداریم تو ایران. دیدید خیلی فضا اینجوریه. گفتم آقا این بزرگوار بالاخره فضاش اینطور، یه عقبه رو که نما فراموش بکنیم. بابا ایشون کسی بود که موضع رسمی حمایت از اسرائیل داشت و بی بی سی منتشر میکرد، پای ثابت تحلیلای دائمی بی بی سی بود، 1001 حرف شاز غلط توی مباحث ایشون بود، از فتاوای غلط و شاز که فقها موضع میگرفتن تا تحلیل های غلط سیاسی و تا قذف. یعنی یک رئیس جمهور سال 88 رو ایشون زنازاده خطاب کرد، یعنی شلاق بعد میخوردیم بزرگوار و دنیا رفت. خب بعد رهبری پیام دادن، پیام محبت آمیز و احترام آمیز که زمان امام ریختن سرمون. یکی نمیشون دیگه سخنانیاتو گوش نمیدم. حالا ببین از من ناراحت میشیم، گوش خدا رو شکر اصلا شما نباید گوش بدی. دقت میکنی تو؟ من فکر میکنم مثلا با انقلابی با نظام با ولایت تو هم خودتو نشون دادی. ببین حماقتا خودش تو خط ولایت نیست، فکر کرد تو خط ولایته، با همون شاخصهای احمقانه خودش دیگران هم داره محک میزنه، با همون شاخصها هیچ کم تو این مدار نمیمونه. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون. این از ضد انقلاب بدتره. اون یه روزی ممکنه بفهمه غلط رفته، این هیچ وقت نمیفهمه غلط رفته. این برای اینکه با آقا آقا گفتن داره میره جهنم. فتنه واقفی از این جنس بود، با آقا آقا گفتن و با امام رضا امام رضا گفتن و امام کاظم امام کاظم گفتن و غالب صادق گفتن رفتن جهنم، که دیروز یه اشاره کردم روایاتی که اینا میخوندن. ببین امام صادق چی گفتن، ببین پیغمبر چی گفته، ببین فلان چی شده، ببین چی گفتن، ببین چی گفت. با روایت اینا رو به امام رضا وایستادن، که فهمو زمان ظهور هم فتنه سنگین همینه که اینها با قرآن رو به امام زمان میستن. این آیه جور در نمیاد با تحلیل قرآنی، کمان که الان شما اون جوون کف خیابونه لیبرال شلوول علاقمند به هرزگی و این حرفا، دوست داره جمهوری اسلامی یا سقوط کنه یا قوانینش عوض بشه، این لب ساحل بتونه خلاصه دیگه جور دیگه برن اینا همه با هم، درست شد؟ این جوون خب کلبش شرف داره، به اون کسی که عمامه سرشه میاد با آیه و روایت بیهجابی رو میخواد اثبات بکنه، میگه اصلا این نساء المؤمنین گفته، گفته اینجا نساء المؤمنین دیشب ما رو گفتیم کلی هم خندیدیم، میگه این گفته به نساء المؤمنین قل لبنات که چی لازواج که و بنات که و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. پیغمبر به زنها و دخترها بگو، خب این که زنها و دخترها پیغمبر رفتی من شما ندار، بعد به نساء مؤمنین بگو، نساء مؤمنین نگفته نساء مسلمین. آره شوهرت اگه بسیجی پاسدار سپاهی نماز جمعه اینا تو زن اون باشی حجاب بهت واجبه. نساء مؤمنین شوهرت عرق خوره حجاب لازم نیست بهت، نساء مؤمنین. خب بعد اون لا یبدین زینت نه اونجا میگه نسائهن نه، یعنی زینتت هم آشکار نکن مگر برای زنهایی که اینها نساء مؤمنین باشه. کلا زینت برای چهار نفر میتونی آشکار کنی؟ باید طرف شوهرش حزب اللهی بسیجی اینا باشه که تو جمع خانوما بتونی چادر تو برداری. این حماقت و تخرخور تا چه حدی میشه گاهی، دقت میکنین؟ قطعا فتنه انگیزی این آدم و خطرش فرمود عالم سو امام عسکری فرمود که ایام شهادتشون فرمود اذر رو من لشیعتنا من جیش یزید، عالم سو ضررش برای شیعه ما از سپاه یزید بیشتره، برای که سپاه یزید سلب اموال میکنه، جونت رو میگیره میکشه، این سلب اعتقاد میکنه، یزید نمیتونه سلب اعتقاد کند کسی، بلکه اتفاقا با کاراش اعتقادم میاره. اینه که عالم سوئه که با این مغالطات و با این شعر و ورها سلب اعتقاد میکنه. البته الان ما کلن تو فضای شلکسی خاصی هستیم، تو فضای جامعه خیلی روال ریلکس رد دادیم همه، هر کی هر چی میگه یا آخونه هم چیزی میگه خیلی اصلا همه با کلاس هایی نگاه میکنیم لبخند، بله یا بخواه یه نظریه. غیرت مرده تو ماها. اون امام خمینی بود که میشنید کسروی یه چیزی گفته 40 روز درس رو تعطیل میکرد که جواب کسروی رو بده، که حالا یه کتابی نوشته تو تبریز مثلا حالا 4 نفر بخونن یا نخونن، چند نفر مگه تو اون دوران باسواد بودن؟ عموم مگه چقدر کتاب میخوندن؟ حرفای کسروی مگه چقدر اثر رو عموم داشت؟ من نمیدونم اگه کسروی لایو 1,000,000 تو اینستا میرفت امام میخواست چی کار بکنه. البته الان که هستیم ما هم نگاه میکنیم میخندیم، میگه بالاخره اینا دیگه هست دیگه. آره اینا هست. عرض میکنم این فتنه واقفیه رو یکی دو تا شاگرد امام رضا جمع کردن، جهاد تبیین این دوتا بود، یونس ابن عبدالرحمن این شخصیت بزرگوار که واقفی ها زدنش، اول بردن بخرنش نتونستن، بعد زدنش. اون روایت معروف که همشهریاش اومده بودن پیش امام رضا علیه السلام تو هم فاطمه افکار عمومی بود بحثش، که پشت پرده بود، دید همینجور دارن ازش بد میگن. این بزرگوار یکی دو نفر بودن، اینا فتنه واقفیه رو جمع کردن. همه این برکات که داریم میگیم در اثر رفع این فتنه، این بزرگوار سهم داره. یونس ابن عبدالرحمن میگه که پشت پرده بود، دید که دارن ازش بد میگن. اینا که رفتن با گریه اومد خدمت امام رضا، گفت آقا میبینید چیا به من میبندن؟ چون با اینا نشدم، چون نتونستن منو بخرن، چه تهمت هایی بهم زدن. یه حضرت بغلش کردن فهمیدن قصت چیه. ادا کان امامو که انکر آدیا، چقدر زیباست جمله. وقتی امام تو از تو راضیه دیگه قصه چی رو میخوری؟ اصلا قصه ای نداره. و مردانه ایستاد تا آخر، تک و تنها توی این فتنه های اعتقادی این شکلی، باید حرف زد، باید موضع گرفت. البته وقتی همه سکوتن تو حرف میزنی لالت میکنن. سکوت بره ها وقتی حاکم میشه، یه نفر وقتی حرف بزنه دهنشو جر میده. اونجا البته حرف زدن هم رو قواعده و سخته. اونجا یه کلمه در جا به جا بشه همه رو به باد دادی. اونجا سکوت باز بهتر به نسبت حرف غلط زدن. اگه نمیتونی حق رو با ابعاد و زوایای خودش به صحنه بیاری، باز سکوت بهتره. این هم البته نباید با دور وسواس شیطانی تو آدم ایجاد بکنیم که ما که نمیتونیم پس سکوت کنیم. نه، باید از خدا کمک خواست، اونقدری که آدم میدونه، اونقدری که میتونه، همونقدر رو میاره. اونش که نمیدونه سکوت میکنه، نسبت به اونایی که نمیدونه سکوت میکنن که مطلق سکوت کنه. بعضی چیزاش که واضحه، بعضی چیزا که واضحه، اونا که میتونه حرف بزنه، نسبت به همونش نباید سکوت کنه. نسبت به واضحاتی که لااقل برای خودش واضحه، قابل دفاعه، استدلال براش داره. خب این قضیه واقفیه پس یه فتنه ای بود. فتنه هم از همینجا شروع میشه، حق و باطل به هم نزدیک میشه. عملیات رفع فتنه به اینه که شما فاصله این حق و باطل از هم نشون بدی، هم جنس نبودن و هم رنگ نبودنش رو نشون بدی، تباین و تفاوت این دوتا رو بتونی اول بفهمی بعد نشون بدی. این میشه عملیات خروج از فتنه، عملیات عبور از فتنه. بعد باید تحکیم بکنی عملیات پسا فتنه رو، که این از همه اینا سختره. وقتی که این دوتا از هم تباین پیدا کرد و تفکیک شد، حالا باید تا آخر این خط و این مرز بین این دوتا رو نگه داری، نذاری دوباره برگردن اینا رو با هم قاطی کنن. این از اون قبلی ها سخت‌تر. پسا فتنه از دوره عبور از فتنه سخت‌تره، برای اینکه اونجا باطل وقتی رسوا میشه، خب اون که وای نمیسه همجور تو موضع رسوایی، هیر میخواد رنگ عوض کنه، همون رو تو قالب ها و رنگ های دیگه میخواد بیاره، و شما باید هی اینو نشون میده که این اینه، همونی که بود و همونی که پرده افتاد و خودشو نشون داد، اونو دائم به یاد بیاری، نذاری رنگ عوض کنه، نظری تو قیافه دیگری برگرده. اینا مطالب بسیار مهمی. خب در مورد فتنه واقفیه عرض کردم که این فتنه سنگینی بود، از جهاتی از بقیه فتنه ها سخت‌تر بود. اولین آسیبی که زد این بود که نسبت به امام رضا علیه السلام و امامت حضرت سلب اعتماد کرد. واقفیه که حالا باید مفصل‌تر عرض بکنم، دیروز یه اشاره‌ای کردم مثلا واقفیه چه شکلی شکل گرفت و چه کار کرد. چون که سران اصلی فتنه افرادی بودن که معتبر بودن تو جامعه شیعی، به قول امروزی‌ها همه رؤسای حوزه علمیه بودن. خب خیلی شما میگی آقا خبرگان، مثلا فقیه رو خبرگان تشخیص میدن، قاضی رو خبرگان تشخیص میدن، توی شهری میخوایم قاضی انتخاب کنیم، قاضی رو چه شکلی تشخیص بدیم؟ میگن خبرگان، علما، امام جماعت ها، رؤسای حوزه، اینا تایید بکنن. حالا امام کاظم از دنیا رفتن، امام رضا علیه السلام اومدن، خبرگان رأی منفی دارن میدن به امام رضا. خیلی فتنه سنگینیه. این نکته اول، سلب اعتماد از امامت امام رضا. نکته دوم اینه که اینها کانون جمعیتی شیعه دستشون بود. امام رضا علیه السلام ساکن مدینه بودن، مدینه پایتخت فکری و فرهنگی و اعتقادی و حتی جمعیتی شیعه تو اون زمان نبود، بغداد و کوفه پایتخت بود و بغداد و کوفه دست واقفی ها بود. امام رضا در مدینه بودن، البته در مدینه حضرت به چالش جدی نخوردن، فضای مدینه به نفع حضرت شد، بعدن هم با فضای مدینه مدیریت کردن بقیه جاها رو. ولی کوفه و بغداد که پایگاه اصلی بود، مدارس علمیه اصلی حضرت تو کوفه و بغداد بود. یه مدرسه، مدرسه هشام بود دیگه، هشام ابن حکم در کوفه بود و همینطور بغداد. اینها افتاد دست واقفی ها و جریانسازی واقفی ها. و اینم اولین باری بود که اتفاق افتاد، پیشینه نداشت. یعنی شیعه آمادگی ذهنی برای همچین اتفاقی نداشت که می شود خبرگان و نخبگان خیانت بکنن و سقوط بکنن. دقیق فهمه یهو با این فتنه مواجه شدن. بزرگان همه دارن میگن که نه آقا، امام کاظم زندن، غیبت کردن، امام رضا صلاحیت ندارن، به این دلیل، به اون دلیل، به اون دلیل. پمپاژ شبهه از جانب افراد درجه یک شیعه. خب دوره های تشیع رو چند دوره کردن، از رحلت پیامبر تا دوره عاشورا رو گفتن که دوره بازگشت شیعه بود، بازگشت فکری و اندیشه‌ای شیعه به صحنه جامعه. البته شیعه اساساً در واقع میشه گفت بازگشت معنا نداشت، برای اینکه شیعه رخنه نکرده بود که بخواد بازگرده. پیغمبر یه مدیریت سیاسی کردن و یک انقلاب سیاسی و ساختاری کردن. در اون انقلاب ساختاری محتوا و انقلاب فرهنگی رخ نداد عملا. 10 سال از این انقلاب سیاسی و تحولات سیاسی دفاع کردن و بیشتر هم به جنگ گذشت و بیشتر هم به مراقبت از این که خارجی ها پا به این زمین نذارن. بیشتر تمرکز حضرت به روم بود و سخت‌ترین جنگ و سخت‌ترین مقابله و تهاجم هم تهاجم تبوک و جنگ تبوک بود. در واقع سالهای حیات پیامبر اکرم به حفظ این ساختار سیاسی گذشت و تثبیت این ساختار سیاسی. امیرالمومنین هم که آمدن همین ساختار سیاسی رو خواستن تثبیت کنن، دیدن کشمکش سر خلافت به همین ساختار سیاسی آسیب میزنه. همین ساختاری که لااقل اسم پیامبر و سایه پیامبر بالا سر این ساختار، همینم از بین میره. خب سالها به این قضیه گذشت و خلفا بعدم که امیرالمومنین اومدن اساسا اقتضای فکری و فرهنگی در جامعه نبود نسبت به تشیع و امامت. و حتی اینایی که دنبال امیرالمومنین بودن هم امیرالمومنین با این تعبیری که ما میشناسیم که نمیشناختن. امیرالمومنین و امام و اینایی که ما در مورد امام قائلیم که اینا نسبت به امام قائل به اینا نبودن، امام خلیفه میدونستن، نفر بعدی بعد از عثمان، خلیفه چهارم، حاکم، رئیس. این نگاهشون نسبت به امیرالمومنین این بود. خب دوره های بعدی آرام آرام این فکر و فرهنگ نشف و نما پیدا کرد، آرام آرام شکل گرفت تا قضیه عاشورا. عاشورا که شد، شیعه تفکیک شد، درون اسلام دو تا خط از هم جدا شد، دو تا خط، دو تا نهله فکری، اینها از هم تفکیک شدن، تباین پیدا کردن و تبین پیدا کرد اسلام علوی و اسلام اموی. اینا شدن دو تا اسلام و تقابل اینها با هم دیگه معلوم شد. معلوم شد که یه خوانش دیگری در اسلام هست. اسلام همش یک خوانش نیست، دو تا خوانشه. تو همین ساختار رخنه کرده، از همین چارچوب گرفته و روش کرده، ولی ربطی به این ساختار نداره. حتی پیغمبر هم در رأس این ساختار قبول نداره. از عاشورا تا سقوط امویان، در واقع این دوره بعدیه که مرزبندیه و تفکیک جریان انحرافی از اسلام ناب. دوره سوم البته امتداد پیدا میکنه بر مبنای عاشورا، یعنی این تفکیک و تباین با تکیه به عاشورا پیش میره و دائما مرزبندیشو با عاشورا انجام میده. هر اسلامی که بیاید و ربطی با عاشورا نداشته باشد، همخوانی با عاشورا نداشته یا تقابل با عاشورا داشته باشد، این میشه جریان انحرافی، تکیه رو اینا داره. اینم که میگیم دوره به دوره جلو میره، به این معنی نیست که دوره قبلی سقوط میکنه، این داره هی رشد میکنه. اون قبلی ها هست، هی تنیده میشه درش چیزهای. دوره بعدی دوره عباسی هست. از آغاز عباسی ها تا تبعید ائمه به سامرا. خب تو این دوره شیعه جنبه تشکیلاتی پیدا میکنه که از دوره در واقع امام صادق علیه السلام میشه و بدنه اجتماعی پیدا میکنه، جامعه شیعی گسترش پیدا میکنه و سازمان وکالت شکل میگیره. این سازمان وکالت در واقع تو دوره عباسی ها شروع شده که عرض کردم 50 سال سازمان وکالت کار کرده تا به دوره امام رضا علیه السلام رسیده، به اوج قدرت رسیده و بار تشکیلاتی در جامعه شیعه رو همین سازوکار قرار گرفته، رو دوش وکلاس. این سازمان وکلا بعد میاد میشه سازمان فقها و مراجع و ولایت فقیه و اینها. اینکه یه روزه که اهل بیت نمیتونن بسپارن به فقها، هر سوالی دارید فرج و فیه لا روات احادیث را، مگه همچون میشه؟ از زیر بوته که به عمل نمیاد. 100 سال کار شده، 100 سال آرام آرام هی ساختن علما رو تربیت کردن، پرورش دادن، خود اینها رو رشد دادن، مردم به اینا ارجاع دادن، اینها رو تو مناطق مختلف مستقر کردن، روش های تقیه رو به اینها یاد دادن، کارهای ضد اطلاعاتی کردن، نفوذ تو سازمان دشمن کردن. دوره کاظم علیه السلام اتفاقات عجیبی رخ داد. علی ابن یختین نیروی نفوذی موسی بن جعفر میشه معاون اول هارون الرشید. خیلی اتفاقات عجیبیه. آقا گفتنش ساده است. شما الان بگید مثلا معاون بایدن مثلا بال سپاه قدسه. میشه. 100 سال کار کردن. آرام آرام بعد نفوذ کرده. بعد چقدر برای خود علی ابن یختین سخت بود و بعد از رحلت این بزرگوار شیعه آسیب دید. یکی از عوامل توفیق واقفی ها، یکی از عواملی که باعث شد واقفی ها حرفشون اثرگذار باشه و پیش بره همین بود که علی ابن یختین از دنیا رفته بود. بعد از رحلت علی ابن یختین بود اون بالا سر این مجموعه، یعنی کسی که آسیب میزد به دشمن، مدیریت میکرد شیعه رو تو دل دشمن، ضربگیر بود دیگه، اونجا نمیذاشت که هارون الرشید آسیب شیعه برسونه. از این طرف هم هشام ابن حکم که الان بعد از اینها صحبت بکنیم، هشام دچار چالش های جدی شد و البته اینا بحث های رجالی مفصلی هم داره، بعضی اینا رو قبول دارن بعضی قبول ندارن، بعضی میگن نه هشام اینطور نبوده، بعضی گفتن نه حالا برخلاف دستش در رفته. توی سری از مناظرات حالا عوامل نفسانی دخالت داشته نداشته نمیدونم، به هر حال هشام از شخصیت های درجه یکه و خیلی ایشون بزرگواره، جایگاهش خیلی عالی است، ولی به هر حال تو روایتمون هم نکات اینجوری بهش اشاره شده، هشام بن حکم که شخصیت نابغه و خارق العاده است واقعا در تاریخ شیعه از جهت فکری و معرفتی. ایشون گفتن که توی سری مناظرات توی کاخ هارون لابلای مناظره اسرار تشکیلاتی رو افشا کرد و هارون الرشید به یه سری زوایای قدرت تشکیلاتی شیعه پی برد و همین شد عامل قتل موسی بن جعفر که بعد تو روایت گفتن هشام دخیل بوده و با شفاعت ما میبخشیمش، دخیل در این قتل بود، افشا کرد اسراری رو که عرض کردم تو برخی آقایون رو قبول ندارن. بحث رجالیست به هر حال بحث مهمیه، سر جای خودش باید بحث بشه. به هر حال اینا آسیب زد و هشام حذف شد عملا از صحنه اصلی متن جامعه شیعی و اثرگذاری فکری حذف شد دیگه. سالهای آخر عمرش هم تو تنهایی و غربت بود و تو همون سالها از دنیا رفت. خب این همیشه دوره از خلافت عباسی تا تبعید اهل بیت به سامرا، دوران امامت در سامرا تا اول غیبت صغرا هم که دوره آماده سازی شیعه است برای عصر غیبت. سازمان وکالت یه نهاد واسطه‌ایه و به شدت مخفیانه، کارکردش هم ارتباطی راهبردیه، هم با بدنه شیعه ارتباط داره هم بدنه شیعه خط و ربطا رو از اینا میگیرن. عملا دیگه مستقیم با امام رابطه ای نیست، سوالی، حرفی، مطلبی اگه باشه وکلا باید منتقل بکنه. خب خود ائمه سازمان وکالت رو راه انداختن و اون شیعیان خالص و ناب و اون یاران درجه یکشون رو آرام آرام ضمیمه کردن به این تشکیلات. و یه تشکیلات هماهنگ و کم کم تشکیلات پیچیده‌ای شد، تشکیلات سازمان وکالت. اولش هم با جمع‌آوری نظورات و وجوهات و اینها شروع کرد، حقوق شرعی و وجوهات شرعی و خمس و زکات و نذر و هدایای شیعه به اهل بیت و هدایای شیعه به شیعیان و اینها آرام آرام جمع کردند.